الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. دیشب گفتیم که فرمود و ما رسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، در دفاع از شخصیت نبی مکرم اسلام بعد از اون اتهاماتی که مطرح شده بود که در شبهای قبل بررسی کردیم در سوره مبارکه انبیا، در این آیه هفتم خداوند سبحان فرمودیم سنت خداست که هنگامی که میخواهد رسولی را برای انسانها بفرستد قطعا اون رسول بشر باشد. اینها اعتراض میکردن که این هزار لا بشر، این یه بشر است، چگونه یه بشر میتواند پیغمبر باشد؟ اون قدسیت، قداست و جایگاه والای شخصیت پیغمبر را از این طریق میخواستن بکوبند و تحقیر کنند و چنین بگویند. اما با این شیوه بیان خداوند سبحان فرمود که خیر این چنین نیست. هر پیغمبری باید بشر باشد. دردها، حاجتها، خواستها، نیازهای بشری را تا پیغمبر نداند نمیتواند اسطوره و الگوی برای انسانها شمار بشود. و نکته دوم گفتیم نه تنها بشر، بلکه از این آیه شریفه این هم استفاده شد که الا رجالا، تمام انبیاء الهی از جهت جنسیت مردان بودند، اینها زن نبودند. در میان پیامبران الهی ما زن نداریم، تمام پیامبران الهی مردانی بودند که این منصب رو احراز کردن و این موقعیت رو پیدا کردن. توضیح داده شد خدمت عزیزان در این باب که مسئله حساس است و نجای گله است و نشکوائی نفخر، نه برای مردان نه برای زنان. و گفتیم که باید ما اعتبار کنیم اون تکسری که خداوند میان مرد و زن قرار داده است و باید اون اتحادی که میان زن و مرد در عنوان انسانیت وجود دارد اون رو هم رسمیت بدیم. اگر ما آمدیم گفتیم جنس زن سوای مرد است، همان گونه که پاری از حکیمان گذشته میگفتند، در اجبد یونان قدیم رسولها و افلاطونها گفتند، این خیانت به بشریت است، به اشتباه فاحشی است که کسی چنین بگوید. و اگر احیانا ما آمدیم و نه از این اتحاد آنچنان افراد کردیم که تمایز و افتراقی برای زن و مرد قائل نشدیم به طور کلی و ادعای وحدت مجموعی در تمام ابعاد شخصیتی زن و مرد قائل شدیم، این هم عذرش کم از اون قبلی نیست. این افراد هم شانه به اون تفریط میزنند و نتیجه هر دو متاسفانه به هم زدن توازن جامعه بشری و انسانی است. اون توانایی ها که در وجود مردان قرار داده شده است به لطف خداوند، این به لحاظ مسئولیتی است که اینها دارند و امکاناتی که به زنان داده شده است به لحاظ جایگاه اجتماعی است که این جماعت میخوان احراز کنند. و این که به هر حال یا بنی آدم انا خلقنا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خلقناکم ازواجا، اساس وجود و جامعه بشری بر زوجیت مبتنی است. باید خداوند سبحان ذکوریت و انوثیت رو متذکر به انسانها بشه در روز ابتدا خلقشون و آفرینششون تا انتهای کار، و هر کدام بار خودشون، مسئولیت خودشون رو بر دوش بکشن تا جامعه سعادت خودش رو ببیند، اختلافها رو رسمیت بدن، اتحادها رو سر تسلیم فرود آورن آنگاه اون توازن لازم در توزیع مسئولیت در جامعه پیش می آید. این یه قصه کلی است که خدمت عزیزان اشاره کردیم و گفتیم از مواردی که تمایز بین زن و مرد دیده می شود همین است، منصب نبوت است، به لحاظ اون سختی که این مقام دارد، به لحاظ اون صلابت و تسلمی که می خواهد منصب نبوت، که پیغمبر کسی است که باید قوی ترین مقاومت ها رو داشته باشد، سخت ترین سختی ها رو بر تن بخرد، پیغمبر باید کسی باشد که 950 سال هم کوشش او را از پای در نیاورد، پیغمبر باید کسی باشد که ماعوذی نبیان به مثل ماعوذی که بگوید، تمام ایزاها را بخرد، متحمل باشد و خلق او و حوصله او هم تنگ نگردد، باید اون شرح صدر والا باشد، اون تحمل عالی باشد، باید در تمام صحنه ها در معرض باشد، و این مجموعه رو هنگامی که نگاه میکنیم این مناسبت بیشتری با خصلت هایی دارد که خداوند در وجود مردان قرار داده است. البته نه مردان عادی که توان این ندارن که امشب در ادامه بحث به این قسمت خواهم پرداخت. فقط یه قسمتی رو داخل پرانتز خدمت عزیزان عرض میکنم، چون دیشب وعده کردم اشارتی به آن داشته باشیم و آنگاه برگردیم به آیه شریفه. گفتیم در ادامه بحث نبوت نوعاً در فقه دو نکته رو فقیهان مطرح میکنن که اینها از منصبهای خاص مردان متذکر میشوند. البته مشهور این چنین میگویند، جمهور این چنین میگویند، نه اینکه 100% کل اینطور بگن، اما جل این چنین میگویند، یعنی 95% اینطور میگویند. اون این است که منصب قضاوت میدانی در شؤونات نبوت است در مکتب انبیاء ایران، یعنی بارها خداوند سبحان به پیغمبران مانند داوود میگوید که اینی یا داوود نا جرناکت لرز خلیفه فحکم بین الناس، داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم به حکم کن در میان مردم ها. یعنی خود منصب قضاوت استمرار کار نبوت است، همان که امیر المؤمنین اشاره کردن با آقای شریح قاضی فهم که اینجا جاییست که در این مقام یا با پیغمبری بنشیند یا وسیع یا جانشین پیغمبری بنشیند یا ممکنه دیگه یکس دیگه بنشیند که اسم نگذاری. خود منصب قضاوت یه چنین استمرار خط نبوت است، از اون حساسیت و ویژگی خاصی میدارد. می نویسند بزرگان استناد می کنند، ادله لازم را هم دارند، هم ادله نقلی دارند، هم ادله عقلی دارند، هم استنادات تاریخی دارند، هم به سیره تمسک می جویند که قضاوت، یعنی قضاوت به معنای صدور حکم، چون می دونید قاضی تحکیم غیر قاضی مشاوره، قاضی تحکیم اون کسی است که رأی از محکمه او صادر می شود، اجرای احکام داده می شود. در اسلام قاضی تحکیمی که میخواد حکم صادر کنه نمیتواند زن باشد، یعنی از شرایط منصب قضاوت رجولیت رو مطرح میکنن فقها، میگن منصب قضاوت بله زن میتواند استاد مسلم دانشکده حقوق باشد، هیچ منعی هم نیست، حقوق دان مسلط و مبرزی باشد، در مقام عالی قضاوت بنشیند مشاوره قضایی بدهد، می تواند ارشادات حقوقی بکند، هیچ مشکلی نیست، دیگران وکالتی اینا که بحثی ندارد، اما به عنوان این که رئیس دادگاه باشد نه، این منصبی است که با ویژگی های مردان سازگاری دارد، استمرار اون بحث قبلی است و یه چنین جایگاهی دارد. یک اینو مطرح میکنم، چند وقت من نمیخوام دیگه اینجا نه بحث فقهی داریم خدمت عزیزان نه بحث کلامی داریم، وقتی جمله رو عرض میکنم اینو اسلام میگه، مکتبایی که نمیگن دیگه، در مسیحیت که چنین چیزی وجود ندارد، در یهودیت که این بحث نیست، اما آمار قضایی دنیا نشان میدهد اون کسانی که چنین محدودیتی رو ندارن گویا یه خود محدودیتی در این باب دارند. یعنی وقتی آمارگیری کنید از فارغ التحصیلان دانشکده حقوق در اکثر کشورهای دنیا، وقتی که اینها خارج می شوند از دانشکده بار علمی لازم را هم دارند، اما از میان زنان ببینیم چند درصد منصب قضاوت رو احراز میکنن. تو همون کشورهایی که دیگه اینا هستن هیچ این بحث ها نیست و انگلستان رو در نظر بگیرید، من با آمار علمی عرض میکنم این به خدمتون، نه با حدس و گمان و زن، با مطالعه عرض میکنم. ببینید چند درصد از فارغ التحصیلان دانشکده حقوق قاضی میشن، چند درصد اینها وکیل میشن. توزیع جنسیت کنید بین اینها، میبینید که درصد بسیار قابل توجه هست اختلافش، یعنی زنانی که میان منصب قضاوت رو احراز میکنن بسیار کمترند از مردانی که چنین میکنن. گویا در خود ساختار وجودی اون بانوان هم این قصه رو تجربه شخصی میکنن و به این رسیدند و بالاخره زمان باور خواهد کرد این نکته ای که شرع مقدس اسلام به اون اشارت میکنه. این یکی. من سر دومی که مطرح میکنم مرجعیت عامه است، یعنی در مرجعیت عامه یک کسی که بخواد فقیه عام باشد، یک کسی صدور فتوا کند، اونجا صدور حکم. میدونید فرق بین قضاوت و فقاهت چیه؟ قاضی حکم جزئی میدهد، فقیه حکم کلی میدهد. فقیه میگوید هذا حرامان، قاضی میگوید این عملی که تو انجام دادی ممنوع است. یعنی قاضی جزئیات رو بررسی میکند، فقیه کلیات رو حکم میدهد. اما در این حال این دو تا شاخه نزدیک به هم هستند، فقاهت و قضاوت. لذا شأن فقیهان از قضاوت هم مثلا فرض بفرمایید، اونجا هم این بحث مطرح است. میگن منصب فقاهت عامه و مرجعیت عامه در اون رجولیت شرط است، یعنی باید کسی که احراز این منصب میکنه مردان احراز میکنه. این به این معنا نیست که زن نمیتواند به مقام اجتهاد برسد، نه، در باز است، میدان دانش به هیچ کس محدودیت ندارد. در طول تاریخ زندگی هزارات معصومین زوات مقدسی محمد و آل محمد ما زنان بزرگواری رو از نوادگان خود ائمه علیهم الصلاه و السلام داشتیم که اینها بر منصب اجتهاد رسیدن و تسلط پیدا کردن. کسی مانند شافعی در محضر نواده حضرت مشتبه در مصر تعلیم میبیند. وقتی رسید به اونجا که عرض به خدمتون محضر اون عالم عروضی را درک میکرد، شافعی ابتداعا بعد بیات عروض بسیار پرداخته بود، میخواست مسلط در این باب باشد و ادیبی باشد، ادبیات رو انتخاب کرده بود. بعد یه روزی استاد بهش گفت که همین شعر رو تقطیع کن، برای ما ببین که در کدام دایره یه روزی سازگاری دارد، به کدام بحر میرود. و من لحظ به ارزج است، نمیدانم از به خدمتون طویل است، چیست این رو بازگو کن. از آلم تستطع شیئا فدعه و جاوز ها الا ما تستطیع، این شعر رو برای من تقطیع کن. هر چی فکر کرد نتوانست، درست در نمیاد. گفت حالا پس مضمون این شعر رو ترجمه کن. اذا لم تستطع شیئا، اگر میبینی توان یک کاری را نداری ولش کن، برو دنبال اون چیزی که توان اون را داری. وقتی که این رو ترجمه کرد گفت بله دانستم مراد استاد چه بود، خداحافظ. رفت سراغ فقه، با اونگاه بعضی از فقه و بخشی از فقه رو در منظر نفیسه خواند، بانونی که از نوادگان حضرت مجتبی است، بزرگان. برید نگاه کنید این کتاب ریا، کتاب مجموع کتاب ریاحین و شریعه را، ریحانهای شریعت. کتاب از کجا گرفته شده؟ از کلام امیر المومنین که المرأت و ریحانه، زن ریحانه است، گل پوئیده نیست. کتابی نوشته از بزرگی در مجلداتی به نام ریاحین و شریعه، کتابی نوشته است برید قرن سوم، بلاغات و نساء، این سال 200 خوردی نوشته است، بلاغات و نساء. ببینید چه زنان قدرتمند متکلمی در این کتاب خطبه های اینها و سخنان اینها مطرح می شود. من جمله خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها اونجاست، خطبه بانوی بزرگوار زینب کبرا در بلاغات و نساء است اونجا مطرح، از مجموعه منابع خوب است در این باب. خواندن ترقی تعالی اون بانوی بزرگوار معاصر ما که حتما دارای تألیفات نافعی است، حتی در تفسیر تألیف نافعی دارد، اون بانوی بزرگوار مجتهده اصفهانی که حتی شخصیت عظیمی مانند مرجع فقیه حضرت آیت الله های نجفی مرعشی اجازه روایی از ایشان گرفت، از اون بانو مجتهده امین اصفهانی. من درس میکنم برن خانوم ها اگر تمام این کار دارند، اگر چنین موقعیت ها براشون مهیا میشود، اگر چنین همسرانی دارند. اون بزرگوار همسری داشت که ثروت خودش رو به پای همسرش ریخت، به پای خانوم ریخت که بتواند خانوم به مقام اجتهاد برسد، به ثروت شوهر به این مقام رسید. یعنی سرمایه داد، عالی ترین اساتید رو به خانه آورد برای همسرش، اون شوهر آگاه بصیر روشن دل روشن ضمیر. خب هیچ مشکلی نیست، راه باز است و میتواند کسی به این میدان برسد، اما احراز منصب فتوا، یعنی که بخواد تو درگیری ها فتوا صادر کند، یجب و یحرم بگوید، لمولا مسلم بگوید، این مقامی است که از شؤونات منصب نبوت است. العلماء و ورثه الانبیا میگن این حضرات میگویند که با جایگاه زنان سازگاری ندارد، اما احراز مقام علمی اون هیچ مشکلی ندارد. پس این دو نکته رو به دنبال بحث نبوت فقیهان مطرح میکنند و از مناسب خاصه رجال و مردان میشمارند و استناد به این آیه هم دارن بعضا وقتی مطرح می کنن، این آیه رو هم به صحنه می کشن، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیه. حالا من برمی گردم به آیه بحث خودمون. اینها اتهام زدن که این بشر است، بشر نمی تواند پیغمبر باشد. خداوند فرمود تمام انبیا قبلا بشر بودن، مردان از جنس بشر بودن، اما مردانی که نوحی الیه. در آیه بعدی هم خواهیم دید، در جای دیگر هم همه تون حفظی در قرآن کریم که پیغمبر مکرم اسلام فرمود قول انما انا بشرم مثلکم، من یه بشری هستم مثل شما. گاهی گفته شده است این بحث که نسبت به مقام شامخ نبی مکرم اسلام، خداوند سبحان در چند جا دو بعد شخصیتی پیغمبر رو کنار هم دقیقا مطرح میکنه و یه شناخت دقیق از ساحت مقدس پیغمبر با این دو تکیه دست میدهد، با این دو تکیه که اگر خدای ناکرده کسی جزء اول رو ببیند جزء دوم رو نبیند، یا جزء اول رو نبیند جزء دوم رو ببیند، هیچ شناخت درستی از پیغمبر دست نمیدهد برای اون. یعنی اگر کسی ببیند قول انما انا بشر و مثلکم، بعد میگوید کمان که ببینید تصدیق احرام پیغمبر انسانی می شود با این تکیه به این بخش اول، اگر کسی تکیه سخن رو این قول انما انا بشر و مثلکم، پیغمبر گفت از ما انسان عادی مثل شما هستم، بعد پیغمبر از اون مقام عالی وحیانی قدسی عرشی خیش که الان که امشب شاید فرصت نباشد، هم میرسیم در خطبه صدیقه طاهره، نوبت اون قسمت از بحث ماست اگر فرصتی شد خواندم، از اون مقام شامخی که نبی مکرم اسلام دارد پیغمبر رو به زیر میکشیم تو قالب یه بشر معمولی که وکان الانسان ظلوما جهولا واردش میکنیم پیغمبر رو. دیگه پیغمبر نمیشود اون کسی که عدنا یا احمد، نمیشود اون کسی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، نمیشود اون کسی که بدهد پرده‌های عالم غیب رو و به معراج الهی سر بزند، نه یک بار، دو بار، ده بار، بیست بار، چهل بار، پنجاه بار، بلکه فزون از صد بار. دیگه اون نیست قول انما انا بشر مثلکم. اگر ما تکیه بر قول انما انا بشر مثلکم بکنیم، دیگه پیغمبر و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نیست، دیگه این پیغمبری که با عنوان بشری صرف بخواهد مطرح شود اسره کاملی نمیتواند باشد، مسئولیت از خطا و اشتباه ندارد. دیگه این پیغمبر پیغمبری میشود که در ردیف دیگر انسان هاست یا سر و گردن بالاتر است. دیگه چنین افت شخصیتی رو به تعبیر امروزی ما متاسفانه برای پیغمبر قائل میشیم هنگامی که تکیه بر قسمت اول بکنیم که شده هست. حالا اگر ما قسمت اول رو تکیگاه قرار ندیم، قسمت دوم رو تکیه قرار بدیم، یوحا الیه، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه، من یه بشری هستم مثل شما با این فرق که یوحا الیه به من وحی می‌شود. اگر ما فقط اینو گرفتیم گفتیم پیغمبر یه موجودی است که با وحی می‌خورد، با وحی می‌آشامد، با وحی زندگی می‌کند، با وحی اندیشه می‌کند، پیغمبر میشد یه موجودی دور از دست وجود هستی، دور از فضای ذهنی بشریت، یه موجود قدسی ملکوتی عرشی که اصلا نمیشه نه بهش نزدیک شد، نمیشه اسمش رو درست برد، نمیشود عرض به خدمتون خصال اون رو دید، نمیشود ستود او را، فقط میشه یه نور. نور اگر کسی این گونه تعریفی از پیغمبر هم بکند پیغمبر شناس نیست. و این هست، عرض کردن گروهی این بعد نبی مکرم بعد اول رو گرفتن، تقویت کردن گروهی بعد دیگر، اما خدا دیدی چنین نفرمو چه اینجا چه اونجا. و ما رسلنا من قبل چه الا رجالا نوحی الیهم، پیغمبر یه انسان است، میخورد، میآشامد، نیازهای انسانی دارد، حوائج بشری دارد. یه زمانی گفتن یا رسول الله شما میگوید هر انسان یه شیطانی دارد که یه عفریه ایزا عذیت میکند، شیطان هیچ انسانی را لحاظ نمی کند، شما هم شیطان دارید؟ بله من هم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه شیطان ما به دست ما مسلمان شده است. خب پس پیغمبر هم میتواند مورد ایزا شیطان قرار بگیرد، یعنی پیغمبر هم به هر حال این نیست که نبی مکرم اسلام به هیچ وجه من الوجوه نتواند خطا کند، نتواند اشتباه کند، شهوت نداشته باشد، تمایل به جنس مخالف نداشته باشد، رسول مکرم این تمنیات بشری در وجودش نباشد، آری و خالی از این مسائل باشد. نه نمیشه دیگه، اون مقامات عالی نمیسازد با نبودن اینها. اما این پیغمبر پیغمبری است که در عین اینکه این حوائج و خصوصیات بشر رو دارد، اما مستقیم تحت تربیت خداوند قرار گرفته است، آموزش های دیده است که اگر من دو جنابالی به دبستان می رویم، آنگاه مدرسه راهنمایی تیر می کنیم، سپس متوسطه می بینیم، بعد تحصیلات عالی می خوانیم، پا به دانشگاه می گذاریم، 140 واحد می گذرانیم، 32 واحد بعد می خوانیم، 26 واحد بعد می خوانیم، در مجموع آقای دکتر می گویم فلان کس را، بعد تخصص می بینیم، فوق تخصص می بینیم، چه تمام اینها یک آز به اصطلاح آموزش هایی است که یک مرحله طویل زمانی را طی می کند. حالا بعد به کجا می رسیم از این ندارم. این پیغمبر شخصیتی است که یوحا الیه، آموزش دیده است، اما از چه نوع آموزش دیده است؟ از نوع وحی. می دانید وحی یعنی چه آموزشی؟ یعنی آموزش لحظه، یعنی که از ازل تا ابد را به یک لحظه به یک کس منتقل کند، این میشه وحی. اصلا خود وحی الوها، وقتی کسی میخوان بگن بدو میگن الوها، به این کسانی که خیلی تیزدو هم میگن غلامان وحی، یعنی جوان تیزدو. در دعا داریم که خدایا ما تحملمون کمه، اگر میخوایی که به داد ما برسی خدایا زودتر به داد ما برس، ما از تو طلب میکنیم مخرجن وحی، یا تو دعا داریم خدایا زود گزارشی ما بده تا همیز تمامی داریم به موقعیتی بده بهره ببریم، مخرجن وحی. یا اصلا خود وحی در لغت به معنای آموزش به انتقال آنی و سریع است. این بشر است، اما بشری که خدا او را برگزیده است از میان انسانها که جان و وجود او را مملو و از وحی خیش کرد، مستقیماً تحت تربیت الهی قرار گرفته است و شمیم وحی جان او را نواخته است. نمیتونید با دیگر انسان ها ریاسش کنید و نمیتوانید از انسانیت او را سلخ کنید یا جدا کنید. پیغمبر یه انسان این چگونه است در عین این که خصوصیات و حالات و شرایط بشری را دارد، اما در صحنه های مختلف میدیدید یه زمانی وقت اون عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیغمبر، نه عثمان ابن عفان خلیفه سوم، عثمان ابن مزعون برادرش رضایی با پیغمبر شیر خورده بود، یه زمانی یه تندروی هایی میکرد، همسرش آمد خانه پیغمبر، خب از مسئولیت های زنای پیغمبر این بود که خصوصیات زنان امت رو برای پیغمبر میگفتن و احکام رو منتقل میکردن از طریق خودشون به امت، یعنی از پیغمبر میگرفتن، واسطی بودن بین نبی رحمت و زنان امت، از مسئولیت های همسران پیغمبر بود. گفتم یا رسول الله همسر عثمان ابن مزعون اومد خانه، اما چه بگوییم؟ هیچ راه شده اصلا، بی توجه به خودش بهش گفتیم که تو چه حال و وضعی داری، چرا اینطوری هستی؟ گفت به جای نهادن چه زنگ و چه زر، شوهری که ما ماه ماه سال به سال نبینیمش، شما به خودمون برسیم یا نرسیم فرقی نمیکنه برای همسر. پیغمبر فرمودن بگید بیاد ببینم چی شده. صدا زدن آمد فرمودن چه خبر؟ گفت آقایی 3 ماه 4 ماه رفته در فلان جا نمیدنم، در دامنه فلان کوه، گاه یه سری از دور میزنه دکی با ما میکند، مثلا اطلاعی ندارد نه به زندگی نه کاری به ما نه وضعی و احوالی. پیغمبر فرمودن برید دنبال عثمان بن مسعود بیاریدش. یک بحث مفصلی رو پیغمبر در من خاطرم دارد، سالهای خیلی قبل اینو خوندم توی رمضانی هستم برای دوستان، 2 صفحه بحث دارم پیغمبر باشه، 2 صفحه مطلب بهش گفتم. یک یک تو چکار کردی؟ یا تعبیری که امیر المومنین تو نهج، یا عدی نفسک، ای دشمن خودت، کی گفتش این کارو تو بکنی؟ تو بشری، من پیغمبر که رسول خدا هستم میخورم میخوابم، با همسرانم مباشرت دارم، اما در هر مرحله از مراحل زندگی جز خدا رو در نظر ندارم، جز به دستور الهی عمل نمی کنم. این میشه قول نمانه بشارم مثلکم یوها علیه. این پیغمبر پیغمبری است که اعتراض میکنند مال حاضر رسول نه کل و تام یمشی فل اسفاق، میخورد و در کوچه بازار راه میرود، اما در این حال راه رفتن او الگوی راه رفتن است، خرید او الگوی خرید است، فروش او الگوی فروش است، خوردن او الگوی خوردن است، مباشرت او الگوی مباشرت است، که به آموزش وحیانی الهی قدم برمی‌دارد و راه می‌رود و سخن می‌گوید و زندگی می‌کند. یک چنین شناختی از پیغمبر عزیزان خود داشته باشیم ما، نباید اون بعد غالب باشد که پیغمبر را از عصمت به زیر بکشیم، نعوذ بالله خطا رو بر پیغمبر روا بداریم. مالا مال است بعض از کتاب ها از این مطالب. بگوییم که پیغمبر یه نگاهش افتاد به اون بانو، به زن فلان کس، دلش تپید تکان خورد پیغمبر، و اونگاه مجبور شد فلان کس همسرش طلاق بده که پیغمبر بگیرد. نعوذ بالله، پناه میبریم به خداوند، رمان عاشقانه برای پیغمبر درست کنیم، باید بنویسیم تو کتاب بگیم که خداوند سبحان به شدت قضیه رو مطرح میکند در سوره مبارکه احزاب، جریان زید را و همسر زید را و ماجراهایی که عرض به خدمتون بعض از مستشرقین دارن که از خودی ها هم دارن، یعنی از عامه و اهل سنت در کتاب های تفسیر کنند بعض از نوشتن ماجرای افسانه قرآنی را، آیات شیطانی را و همسال اون را که خدمت عزیزان در سوره مبارکه حج بازگو میکردن و مسائل این چنینی که اینها بر نمیخیزد مگر از این که پیغمبر رو کشیدن آوردن پایین. فقط چکار کردن؟ یه بشر معمولی است پیغمبر مثل بقیه انسان ها. و باز اونهایی هم اینو بدانید که پیغمبر رو بردن، هستن اهل قلوب در بین شیعه هم وجود دارن، اونها هم که پیغمبر رو بردن به اونجایی رساندن که دیگه اصلا دور از دست پیغمبر، دور از دست بشر شد، یه موجودی شد که فقط لابلای نور. من تا خودم میشنیدم کسی در میان خطابه به سخنش میگفت که پیغمبر جسمش مثل جسم شما نیست، جسم پیغمبر از نوره، از نوره، یعنی اگر چیزی رو از تو بدن پیغمبر رد کنید رد میشه، اینطوری مثلا عصایی رو بکشید تو بدن پیغمبر از طرف در میاد. اصلا تو خطابه به سخن میگفت کسی بود که سالنا من بود، پیغمبر جسمش از جنس نور است. این چنین پیغمبری به درد کجا میخورد؟ کی میتونه از اون پیغمبر الگو بگیرد، اصول بگیرد؟ نه آن است و نه این است، همان که خدا فرموده است و همان که خود نبی مکرم فرموده است و همان که شاگرد ممتاز این مکتب وجود مقدس امیر المؤمنین در تعریف استاد بزرگوار خود نبی مکرم فرموده است. این همون شناخت، همون معرفت رو باید از این بزرگان بگیریم و به چیز دیگر هم کم و بیش عزیزان معتقد نباشه. فرمود در اینجا و ما ارسلنا قبلک الا رجالا، انبیا شخصیت های بشری هم، اما نوحی الیهم، اینا با وحی آموختن تربیت شده هم و زندگی میکنن. الا نوحی الیهم فسالو و احنا الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شما با ظرافت این بحث آشنا نیستید، اگر ادعا میکنید که قبلا به اصطلاح بعد پیغمبران از جنس بشر بودند یا نبودند، سوال کنید از اون کسانی که میدانند اگر در این زمینه اطلاعات ندارید. فسأل و اهل ذکر، برید از اهل ذکر سوال کنید، ان کنتم لا تعلمون. من مایلم که همین کلمه فسأل و اهل ذکر رو خدمت عزیزان یک قدری بسش بدم، بلی توضیح بدم. این ببینید این آیین شریفه اگر به اصطلاح بخوایم همون معنای اولی رو ازش استفاده کنیم، همون معنای مناسب با فضای آیه رو، یه معناست و بعد جمعی و انطباق و مصداق گیری از آیه بحث دیگریست. الان هر دو رو من مطرح میکنم. از اسامی تورات در قرآن کریم ذکر است، ذکر و نور، هدن و نور، الان هر دو رو من مطرح میکنم. از اسامی تورات در قرآن کریم ذکر است، ذکر و نور، هدن و نور، و لقد کتبنا، در همین سوره مبارکه انشاءالله میرسیم خدمت عزیزان، در پایان سوره انبیاء، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ما در زبور نوشتیم بعد از آن که در ذکر نوشته بودیم. زبور بعد از چی اومده؟ بعد از تورات. ذکر یعنی تورات. ما در زبور و در تورات نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که این زمین رو صالحان به میراث میبرن، و کل این زمین زیر پای حاکمان صالح الهی قرار میگیرد. خداوند دارد وعده میدهد اون روزی که بشریت در انتظار اون روز خواهد بود و خواهد رسید، این وعده الهی به این حکومت عادل جهانی محقق میگردد. پس نام تورات در قرآن کریم ذکر است. ای جامعه عرب، اگر شما ادعای جاهلیت دارید و اظهار بی اطلاعی میکنید از انبیاء پیشین که پیامبران چی بودن چگونه بودن، فسألو اهل الذکر، برید از اهل کتاب سوال کنید، برید از عالمان یهود سوال کنید، اونها میدانند، نمیتوانند کتمان کنند. اونا بهتون خواهند گفت که ابراهیم کی بوده است، اسماعیل کی بوده است، یعقوب چه بوده است، یوسف کدام بوده است، اینا خواهم گفت بهتون. فسألو اهل الذکر ارجاع میدهد جامعه جاهلیت رو به اونهایی که اهل کتابند، به اون کسانی که میدانند. اهل الذکر عالمان یهودی که علم دارند، ولو یهودیند اما در این موضوع مرجعند. برید به اینها مراجعه کنید، مرجع علمی هستند در این باب، میتوانید از نظریات اونها شناختی حاصل کنید در این باب و مشکلات ذهنیتون رو حل کنید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید به اونها که میدانند در این مسئله مراجعه کنید. خب این تناسب آیه همینطوره که عرض کردم خدمت عزیزان. این آیه شریفه در عین این که مورد خودش رو نشان میدهد، این جمله رو همیشه گفتم بنده، المورد لا یخصص الوارد. هیچگاه آیات قرآن این نیست که شما میگید اگر شأن نزولی براش میگیم یعنی آیه همین است و بس. نه، شأن نزول از هر المصادیق است، بعد آیه جری دارد، تسری دارد، ادامه دارد و در طول تاریخ موارد خودش رو نشان میدهد. این آیه این کریمه در زبان حضرات معصومین ائمه علیهم السلام خوندن آیه رو، حضرت باقر علیه السلام فرمودن فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید، و نحن اهل الذکر و ما خاندان اهل الذکر. جاهلیت اون روز در این مسئله باید به که مراجعه کند؟ به اون کسانی که اون روز عالمانند و آگاهان اون روزند، به اونها مراجعه میکند در این مسئله. و اگر شما چیزی را نمیدانید، مسلمانانی که در مکتب اسلام اومدید، اگر شمایی که در مکتب پیغمبر مکرم اسلام ثبت نام کردید، مسلمان شدید، از مکتب پیغمبر و از قرآن نمیدانید، ما اهل ذکریم، ما اهل قرآنیم، ما اهل نبی هستیم، ما اهل بیت پیغمبریم، بیایید به نزد ما خاندان تا معضلاتتون رو ما براتون مانند خورشید روشن بشکافیم و باز کنیم و مطرح کنیم. شما خیلی چیزها رو نمیدانید. در سوره مبارکه جمعه خدمت عزیزان عرض می‌کردم این که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر مکرم اسلام کتاب و حکمت رو تعلیم می کند، یکی از اقوال محکمی که در این آیه شریفه وجود دارد اینه که کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی سنت پیغمبر. پیغمبر مکرم اسلام دو چیز تعلیم می کند، نبی مکرم قرآن رو به امت تعلیم می کند، اما قرآن به تنهایی که
اتفاق امت نمی کنند. همه چیز اسلام در قرآن نیست عزیزان، بپذیرید این رو، به تجربه کنید. اون کسانی که ادعا کردن که هست گناه کتاب الله، فقط قرآن، کمیتشون لحم شد، موندن، بعد رفتن دنبال مغیرت ابن شعبه ها، بعد رفتن دنبال ابو هریره ها رو گرفتن، بعد بازرگانان حدیث رو قبول کردن و مطالب اونها رو منتقل کردن در کتاب هاشون. اون کسانی گفتن قرآن بده است، مگر قرآن مجموعه معارف دینی و الهی و اسلامی شما را دارد؟ قرآن یک کلیاتی را مطرح می کند. خداوند سبحان اگر بنا بود همه حقایق دین را، تمام وظایف دینی را، تمام مطالب تشریعی را در قرآن بگوید، بعد می دانید قرآن می شد چی؟ می شد 2000 جلد. قرآن مگر بس 30 جلد می ماند؟ مگر 6232 آیه می شد؟ کتاب را انزل الله الیک، خداوند این کتاب را نازل کرده است تا پیغمبر به تبین الناس ما نزل الیهم، بیاد تبیینش در وجود پیغمبر و سنت نبوی باشد و شخصیت نبی مکرم اسلام. صدها مطلب اساسی کلیدی و اصولی در اسلام وجود دارد که از مسلمات اسلام است، اما در قرآن نیست و بنام نبوده باشد، بنام بر این نبوده که باشد. بنا بوده است که این کلیات گفته شود، انطباق اون، تبیین اون، شرح اون و این به اصطلاح جری اون به دست نبی مکرم اسلام باشد. و الا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه معنا نداشت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا معنا نداشت. اون چه پیغمبر براتون میگه بگیرید، اون چه پیغمبر میگه نهی کنید. خود قرآن گفته بود دیگه، ما نیاز به پیغمبر نداشتیم دیگه. من یوت الرسول فقط اطاع الله دیگه معنا نداشت، اطیع الله و اطیع الرسول معنا نداشت دیگه، ما نیاز به اطاعت پیغمبر نداشتیم. از کی اطاعت میکردیم؟ از قرآن، و ما را بسنده میکرد. این همه ادله که در این باب وجود دارد کافی و شافی است در این باب، روشن کننده حقیقت است که خداوند سبحان کتاب فرستاده است در کنار اون سنت پیغمبر است. یعلمهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. قرآن کتاب است، حکمت سنت نبوی است که ثابت و پایدار حکیمانه باقی میماند تا قیام قیامت در اشکال حقیقی خودش. پس دقت فرمودید، اهل بیت نبی مکرم اهل الحکمت، اینها اهل النبی هستند. اهل البیت اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شما نمیدانید، اگر آگاه نیستید، به اهل ذکر مراجعه کنید با آگاه شد. از این آیه شریف این تا اینجا دو مرحله، مرحله سوم استفاده می کنند بزرگان قرآن پژوهان، از این آیه شریف استفاده می کنند این اصل که حالا بنده و جناب عالی دسترسی به اهل بیت علیهم السلام نداریم، مسائلی را نمی دانیم در دین چه باید بکنیم. خب برید بدونید، وظیفه اول هر مسلمان اولا اینه که برید دینش بداند. وظیفه اول هر مسلمان اجتهاد در دین است که برم به تعبیر عامیانه ملای در دینش بشه. فلولانه فرمن کل فرقت من هم طائف اهل یتفقه فی الدین. چرا بودن نمیشید برید تفقه در دین پیدا کنید؟ برید دینتون رو خوب بدانید، عالی تشخیص بدید، مجتهدانه استنباط کنید، طبق اون هم عمل کنید. خب چند درصد حاضرن این کار بکنن؟ چند درصد از جامعه حاضرند دست از تجارتشون بکشن، دست از کسب و کارشون بکشن برن دنبال این میدان؟ خدای رحمت کنن. علامه بزرگوار صاحب الفضیله وجود کرام قدر امینی را که در همین مدرسه نواب مشهد و منبر میگفت که مسلمانان شیعیان، شما رفتید دنبال تجارتتون، کسبتون، خونه ساختید، زندگی گرفتید، ماشین خریدید، چیکار کردید، به کارهای خودتون رسیدید، باغ، مزرعه، تجارت، فلان. اما امینی 40 سال از این کتابخانه به اون کتابخانه دنیا دوید، نمیدانم هند رفت، پاکستان رفت، ترکیه رفت، کجا رفت، کتابخانه های دنیا رو زیر و رو کرد، ده ها هزار نسخه کتاب رو از ابتدا تا انتها فیش برداری کرد تا اون که از اعتقادات شما مردم دفاع کند، تا از فکر شما مردم دفاع کند. و چند درصد امینی میشن؟ چند درصد حاضرن برن در این میدان، در اصول دین، در فروع دین، در فقه، در کلام، در حکمت، در برهان، در عرفان، چند درصد حاضرن برن مشتهد این میدان بشن؟ و مگه همه جامعه میتونن؟ مگه عقلایی هم هست که همه برن این کارو بشن؟ خب نمیشه که، جامعه تعطیل میشه که. لذا طبعا باید گروهی در این میدان بروند، همان گونه که در بقیه میدان‌ها قضیه این چنین است. اگر بیاد شما بگید جامعه همشو برن طبیب بشن، خب چی میشه؟ یه زمانی تب پزشکگرایی در جامعه ما زیاد شد، همه دوست می‌داشتن که بچه‌هاشون در کنکور یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی برای جوری برن به دانشگاه پزشکی راه پیدا کنن. خب بعد نتیجه اینه که الان آمار میدن به ما، میگن ما چند هزار پزشک بیکار داریم تو مملکت. دانشگاه آزاد چنین بکنه، دانشگاه دولتی چنان بکنه، بعد نتیجهش این میشه. خب ما که به هر حال به مقدار نیاز جامعه طبیب می‌خوایم، اما بیشتر از اون چی؟ نمیشه که همه برن طبیب بشن. نمیشه که ما نمیدونم، یه زمانی وزیر سابق کشاورزی آمار میداد که ما 30,000 مهندس کشاورزی بیکار داریم. البته اینا خب خودش مسئله داره، محل در و بحث است که ما چقدر زمین بیکار داریم، چقدر استعدادهای بیکار داریم، اینم خودش باید مطالعه بشه. اما فعلا با همین آمار رو ارزیابی میکنیم، 30,000 مهندس کشاورزی بیکار مثلا فرض بفرمایید. خب شاید نیازها عرضه و تقاضا درست کارشناسی نشده که مثلا اینجا رسیده است دیگه. کیلوی مطرح بود از تحصیل و دیجن به اینجا رسیده است. ما در طب نیاز به اون داریم که به مقدار حاجت جامعه، جماعتی که نیاز رو برآورده می کنن برن در طب وارد بشن، اون تخصص لازم رو بیابن، بعد بنده با ادب برم زانو بزنم در محضرشون بگم آوا این چنین است و اون چنان است. نمیدانم در هندسه باید چنین باشد، به مهندس مراجعه شود. در هر صنعتی و حرفه‌ای و فنی بود متخصصانی باشند تا امورات جامعه بگذرد و جامعه نظم و نظام خودش رو پیدا کنند. در معارف الهی هم ما باید چی داشته باشیم؟ اگر همه مردم بمیرند، اما وظیفه‌شون دینداریست، چه در اصول اعتقادات چون رو باید بدانند، در فروع باید یک کسانی باشند که این بار به دوش بکشند، برن این میدان رو فتح کنند، به اون قله برسند، این دانش رو بیاموزند، از مرزهای دین دفاع کنند، اونگاه مرجعی برای مراجعه دیگران هم باشند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد اونهایی که نمیدانند به اینها چه بکنند؟ مراجعه بکنند، دست دانش، اطلاعات، علم و زحمات تحصیلی و علمی این جماعت بهره ببرند. کدام عاقلی میتواند این رو رد کند و قبول نکنه؟ این اصل عقلایی است که تمام زندگی امروز بشر بر اساس این شیوه متعارف میگذرد و بشر زندگی میکنند، که در همه رشته ها همه نمیتونن تلاش کنن، به زبایات متخصصینی باشن که دیگران از دانش اونها بهره ببرن. حوزه دین هم فارغ و عاری از این مسئله نیست. اون هم از استنادات این بحث همین آیه شریف است: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. به همین مقدار بسنده می کنم دیگه این شب، چون دیرتر خدمت عزیزان رسیدیم، کافیست. انشاءالله فردا شب در ساعت مقرر خودمون محضر مبارکتون بحث رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و روشن بگردانه، دست ما رو از ساحت قرآن کوتاه نگردانه، دست ما رو از دامن قرآن به اطفت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه وسلم. یه سنت هر شب این بود که یه چند خطی رو از خطبه باشکوه بانوی بزرگوار میخواندیم دیگه، میگذاریم انشاءالله برای فردا شب دیگه، باشد انشاءالله امشب مجال رو بیش از این بر عزیزان تنگ نکنم. جمله این توسل و سخن کوتاه، روز روز جمعه بود و این جمعه هم گذشت، ایام متعلق به بانوی بزرگوار صدیقه طاهره. خطاب میکنیم که یا زهرا، نمیدانیم کی فرزند بزرگوار تو به امر خداوند سبحان پرده از چهره بر میدارد و نقاب رو به کناری میزند و میاد و با قدوم خودش
بهار رو می آورد برای بشریت و زندگی رو از نو آغاز کنند انسان ها با وجود او و با حضور. اما همین مقدار می دانیم که دل وجود مقدس امام زمان در مصائب مادر خوب است. اینی که بارها مطرح شده است در کلمات، ببینید خود ائمه علیهم السلام دیگه میزان ارادتشون و برخوردشون با مادرشون نشان دهنده است. این مثلا وقتی که بنده خدا اومد خدمت امام صادق، فرمودن فرزندت به دنیا اومد، خانمت فارغ شد، گفت بله ابن رسول الله. فرمودن نام چه گذاشتی؟ گفت ابن رسول الله. اسم دخترم رو فاطمه گذاشتم. تا که گفت اسم دخترم رو فاطمه گذاشتم، بی اختیار اشکهای حضرت صادق علیه السلام ریخت، حضرت منقلب شد. فرمود آقا من کار بدی کردم. فرمودن خیلی کار خوبی کردی، مسروریم از این که ما تو چنین نامی رو بر فرزند خودت گذاردی، اما به تو توصیه میکنیم با این فرزند درشتی نکن، او رو تنبیه نکن، جور برش نکن. اگر اون رو فاطمه نام گذاردی، حرمت این نام رو برای فرزند خودت پاس بدار، این نام رو محترم بشمار. این ارادت وجود مقدس از صادق است. اینه که سیدیدگاه تب می کردن حضرت باقی، حضرت صادق آب طلب می کردن، روی بدن خودشون می ریختن و نام مادرشون رو بر لب جاری می کردن، یا فاطمه می گفتن، یا فاطمه می گفتن، یعنی استقاصه به نام قانوی بزرگوار می جستن. اینی که شنیدید وجود مقدس حضرت جواد در مقابل پدرشون نشستن در سنین طفولیت با دست دارن با زمین بازی میکنن، فرمودن پدر شهان است چرا ناراحتی؟ فرمودن یاد مظالمی افتادم که بر مادر بزرگوارم شده است صدیقه طاهره، چنین میکنم چنان میکنم. ائمه میسوختن عزیزان با غمهای حضرت زهرا مرضیه و با مصائب فاطمه. دیگه طبیعی است که وجود مقدس امام زمان هم دل خون میدارد از این مصائب. او که میتواند برود کنار قبر مادرش زهرا بنشیند، اون قبر مخفی رو میشناسد، میتواند برود بنشیند و غمهای مادر رو بشنود و با مادر سخن بگوید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.